میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افقهای کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
درود بر شما گرامیان شنوندگان ارجمند رادیو معارف. 20:59 دقیقه هست، دوشنبه دوم مهر 1403 در سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم، در خدمت شما مردم عزیز ایران هستیم. امیدواریم که تا این ساعت از برنامه رادیو معارف لذت خاطر داشته باشید و در ادامه با چند برنامه‌ای که پخش خواهیم کرد همراه ما باشید. لحظات دیگر پارسایان رو پخش میکنیم و بعد از اون هم خاطرات ماندگار پخش میشه که بیان خاطرات دوران دفاع مقدس موضوعش هست و بعد از اون هم نشانی 21:25 دقیقه تقدیم علاقمندان میشه که پاسخ میگه به شبهات اعتقادی و در پایان هم 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو پخش خواهیم کرد. امیدوارم همراه ما باشید. اما اکنون بشنوید برنامه کوتاه مدت پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت بشیم، اهل دعا و خواستن از خدای متعال و توسل به حضرات معصومین علیهم صلوات الله بشیم. مولای ما امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه مبارکه سجادیه که حیفه از دعاهای نورانی اون خودمون رو بهره‌مند نکنیم، در دعایی که معروف هست به دعای مکارم الاخلاق اینجور از خدای متعال درخواست میکنند: اللهم اجعلنی اسول بک عند الضروره و اسالک عند الحاجه و اتبرع الیک عند المسکنه. خدایا من رو یه جوری قرار بده که موقع اضطرار، موقع ضرورت که میشه فقط سراغ تو بیا، موقع حاجت گرفتاری که میشه در خونه این یکی اون یکی نرم من رو پس بزنن بعد پشیمان بشم و بیام در خونت. خدا یه معرفتی به من بده، یه توجهی به من بده که موقع ضرورت که میشه بیام در خانه تو رو بزنم، نرم در خانه دیگران و استغاثه به اونها بکنم. توفیق به من بده که فقط در خانه تو باشم و از تو طلب دعا بکنم و طلب درخواست و رفع گرفتاری بکنم. خیلی زیباست این دعای شریف. ادامه میدن امام سجاد علیه السلام: ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک اذا اضطررتو، ولا بالخشوع لسؤال غیرک اذا افتقرتو، ولا بالتبرع الى من دونک اذا رهبتو، فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. خدایا اگر من از در خانه تو برم در خونه دیگران، اگه برم در خونه دیگران تضرع بکنم و از اونا التماس بکنم، اگر خضوع در خانه دیگران پیدا بکنم به جای اینکه در مقابل تو ای پروردگار من اهل خضوع باشم، اون وقت من مستحق این هستم که تو من رو از در خانه خودت برانی، بگی برو همون جایی که تو الان بودی. به من توفیق بده فقط و فقط در خانه تو بیام. خدا به هممون توفیق بده اهل تضرع، اهل دعا و اهل گفتگوی با خدای مهربانمون باشیم که هیچ جا بهتر از این خانه پیدا نمی کنیم ان شاء الله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه عالم بزرگوار مرحوم حاج شیخ ابراهیم تجریشی تهرانی قصه ای رو ایشون نقل میکنه. این آله بزرگوار نقد میکنه که با یکی از فضلای تهران خدمت علامه حاج ملا علی کنی رحمت الله علیه رسیدیم. خب داشتیم با مرحوم حاج ملا علی کنی رحمت الله علیه گفتگو میکردیم. این آله بزرگوار فرمود دوست دارید از گنجینه کتابهام، از این کتابخانه‌ای که دارم یه چیزی نشونتون بدم؟ گفتیم بله، چی از این بهتر. ایشون یک نامه ای رو در یک محلی در بالای کتابخانه با احترام قرار داده بودند، بیرون آوردن، بوسیدن و این نامه رو به ما دادن که ما ببینیم نامه رو. نامه چه بود؟ نامه مرحوم شیرازی رحمت الله علیه که در سامراء حضور داشتن، اون مرجع تقلید بزرگوار که با خط خودشون نوشته بودند و پایش رو مهر کرده بودند. حاج ملا علی کنی رحمت الله علیه فرمودن این نامه بر من خیلی محترمه، خیلی گرانبهاست. حتی به فرزند خودم وصیت کردم که این نامه که سفارشی بوده به من، دستوری بوده به من که فکر میکنم این دستور از سوی امام حسن عسکری علیه السلام هست، رو در قبر من بگذارد، در کفن من بگذارد و با من دفن بکند. گفتیم مضمون نامه چیه؟ ایشون فرمود مضمون این نامه یه توصیه است که مرحوم میرزای شیرازی درباره یکی از سادات جلیل القدر اهل قزوین نوشتند. اما قصه ای داره. قصه چیه؟ قصه اینه که یکی از بزرگان دولت میره در ناحیه قزوین یه مقدار زیادی از زمینهای این سید بنده خدا رو غصب میکنه. سید میاد تهران شکایت این سلطانزاده و اهل حکومت رو میبره، کارش به جایی نمیرسه و میاد پیش من، یعنی میاد پیش مرحوم ملا علی کنی رحمت الله علیه. خب شکایت میاره که این ظلم به من شده و اینها زمین من رو برداشتند و غصب کردن. ایشونم میگه من هر چه کردم، چون اون قاصب خیلی اهل نفوذ بود و در مملکت قدرت داشت، نتونستم برای این بنده خدای سید کاری بکنم. خب سید از من ناامید شد و حرکت کرد به سمت زیارت عتبات عالیات. سید در میان راه همش به این همراهان میگفتش که غرض من از این سفر این است که شکایت ببرم نزد میرزای شیرازی که او این مشکل رو حل بکنه، این قصبی که اتفاق افتاده اون عالم حل بکنه. سید محمدتون کاوانی رحمت الله علیه نقل میکنه که ما با این سید بنده خدا رفتیم سامراء و هر چه کردیم که میرزا رو ببینیم نشد. شبی که فردای اون شب قصد بازگشت داشتیم، بالاخره تونستیم مرحوم میرزا رحمت الله علیه رو ببینیم. سید اونجا شروع کرد ماجرای خودش رو تعریف کردن. میرزا وقتی که این حرف ها رو شنید فرمود که مرحوم حضرت آقای حاج ملا علی کنی وقتی نتونستن کاری بکنن و این املاک قصد شده رو پس بگیرن، من که نمیتونم کاری بکنم. من اگر میخواستم کاری برای شما بکنم یه نامه مینوشتم به حضرت آیت الله کنی رحمت الله علیه، میگفتم مشکل شما رو حل بکنه. سید این رو که شنید بسیار ناراحت شد، رفت حرم امام عسکری علیه السلام و امام هادی و شروع کرد با پدر امام زمان گفتگو کردن، استغاثه، فریاد، داد و از اونها طلب یاری کرد. کم کم از خود بی خود شد، حتی فریادهاش خیلی بلند شده بود که ما میگفتیم اساءه ادب داره میکنه، بی احترامی داره میکنه. بالاخره به زور ما او رو به منزل بردیم و خوابیدیم. سحرگاه که حالا میخواستیم حرکت کنیم به سمت ایران برگردیم، دیدیم سید از خواب بلند شده با یه نشاطی، با یه شادی. گفتیم چی شد؟ گفت مولام امام حسن عسکری علیه السلام رو در خواب دیدم، ایشون به زبان فارسی به من فرمودند آسوده باش، به میرزا سفارش تو رو کردیم. دیدیم که خادم میرزا که یک آقای بود به نام شیخ عبدالکریم آمد و یک نامه‌ای رو به سید داد و فهمیدیم که این نامه‌ای که الان سید گرفته سفارش امام حسن عسکری علیه السلام مرحوم حاج مولا علی کنی رحمت الله علیه. می‌فرماید بعد از این که این نامه به دست من رسید، نامه میرزا به دست من رسید، بلافاصله من نامه‌ای برای ناصرالدین شاه نوشتم و تمام قضایای مربوطه و این خواب سید و سفارش امام حسن عسکری علیه السلام رو توضیح دادم. ناصرالدین شاه هم بلافاصله دستور داد و اون املاک قصبی بازگشت. آدم اگر از اول در خانه خدا و اهل بیت بره شاید مشکلاتش زودتر حل بشه تا اینکه در خانه این یکی و اون یکی بریم و بعد که حال اضطرار پیدا کردیم توسل به حضرات پیدا کنیم، بخواهیم که از ما دست میگیرند ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. اولین خاطره برنامه امروز خاطرات ماندگار رو از زبان جانباز عزیز علی فاضل نیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه خاطرات ماندگار. یک خاطره به نظرم میرسه از عملیات والفجر مقدماتی. تقریبا غروب روزی بود که شبش قرار بود عملیات والفجر مقدماتی انجام بشه. یک مسئولیتی به گردن حقیر گذاشته بودن، نیروها رو حرکت داده بودیم، تیپ امام حسن رو که بچه های شوش دانیال، بچه های شوشتر و کلن بچه های تقریبا میشه گفت شمال خوزستان بودن، بچه های بهبهان بودن، این مقدار بچه های آقا جدید بودن. مرحوم حسن درویش فرمانده تیم بود. حرکت کردیم، مرحوم درویش با یه پی ام پی بود اسکورپیان. قرار شده بود ما دو سه نفر دیگه توسط یه تویوتا لند کروز پشت سر ایشون بریم. من به مرحوم درویش گفتم که حسن منطقه رمله، حواست باشه ما با ماشینیم، تند نریم و عقب بمونیم. گفت باشه حواسم هست. از جنگل امقل که بیرون زدیم یه مقدار جلو رفتیم به سمت خط مقدم، سمت چپ حسن پیچید با پی ام پی به سمت تنگ چزار. ما هم دنبالش می رفتیم، دیگه هوا تاریک شده بود. یه دفعه من دیدم یه گرد و خاکی جلو ماشین بلند شد و پی ام پی تکونی خورد. تا ما اومدیم به خودمون به جنبیم، دیدم تویوتا لندکروز یه تکون شدیدی خورد و لاستیکای جلو از یه چاله رد شده و لاستیکای عقب توی چاله نشستن، دیگه نتونستیم حرکت کنیم. تویوتا لندکروز از جلو باید چرخای جلوش یه پیچی داره بپیچونی تا بزنی تو کمک که بتونی از تو چاله در. تا ما اومدیم این کار رو کردیم، کمک کردیم تویوتا رو در بیاریم، مرحوم درویش با پی ام پی رفته بود، هوا هم تاریک شده بود. ما یه مقدار اومدیم جلو، چون نمیدونستم دقیقا حسن کجا میخواد بره، یه مقدار جلو رفتیم، دیدیم نه نتیجه ای نگرفتیم. من از ماشین پیاده شدم، عزیزانی که با ما بودن گفتم شما یکم تحمل کنید تا من این گشتی این دوروبر بزنم بینم. یه مقدار جلوتر که رفتم احساس کردم پام به یه تنابی خورد، نشستم دیدم که تناب معبر مینه. دو تا تناب معمولا در میدون مین یک معبری وقتی میخوان باز کنن، یک مسیر رو این ور اون ور جایی رو که باز میان، با تناب به نام تناب معبر مین بسته میشد که عزیزان رزمنده از اون نقطه عبور کنن. من هرچی گشتم دیدم فقط یه تنابه، دو تناب نیست. عزیزانی که به همراه من بودن اومدن گفتن چی شد؟ گفتم که والا تنابی پیدا کردم، تناب معبر مینه، ولی یک تنابه به جای دو تناب. از طرف دیگه من نمیدونم، گیج شده بودم خودم چون خیلی گشته بودیم دور بر خودمون، شب هم بود، هوا هم ابتدای شب خیلی تاریک بود، یه مقدار ابری هم بود. گفتم نمیدونم این طرف تناب به سمت نیروهای خودی میره یا اون طرف. طبق حدس و گمانی که میزدم گفتم من این تناب میگیرم، آروم شما دنبال من با یه مسافتی بیاین تا ببین به کجا میرسیم. همینطور که میدویدم یه لحظه با خودم اومدم که چیزی تو دستم نیست. اومدم هرچه گشتم این ور اون ور، بچه ها اومدم و چیه گفتم بلا تناب از دستم افتاد. هرچه ما گشتیم چند نفری مثل اینکه این تنابه غیب شده بود. بچه ها گفتن چه کنیم؟ گفتم هر لحظه امکان داره عملیات شروع بشه. عملیات که شروع شد منورا بالا میره، ما هم جلوییم و یه حالتی بود تقریبا میشه گفت سطحش احساس میکردم بلندتر از نقاط دیگه بود، روی شیبی بودیم. بعد گفتم که اگر منورا هم هوا بره قشنگ ما تو دید هستیم. به عزیزان گفتم که شما اینجا باشید، من میرم جلو یه روبی، اگر اومدم اومد، اگر نیومدم شما هر تصمیمی خواستید بگیرید. یه کارد کوچیکی تو جیبم بود، اصلا این چیزی هم با خودم نبردم. جلوی که رفتم یک شیاری بود، اومدم وارد شیار بشم دیدم یک نگهبان مسلح تو شیار هست، زمین هم رم که بود هیچ سر صدایی ایجاد نمیشد. من یه ذره اومدم عقبتر نشستم، خدایا ایرانیه عراقیه مونده بودم. باز به این نتیجه رسیدن که بابا هر لحظه ممکنه عملیات شروع بشه. به این نتیجه رسیدم که برم، همینطور که این پشت سرش رو به من بود در فاصله بسیار نزدیک، گفتم میرم با دست چپم، کار تو دست راستم بود، با دست چپم میزنم روشونش، بالاخره تا میخواد به پیچه ببینه کیه هم یه صدایی ازش بلند میشه که من میفهمم بالاخره زبان فارسی صحبت میکنه یا زبان عربی صحبت میکنه. همین که من اگه سری باشم پشت سرش قرار میگیرم، اگر که عراقی بود بالاخره درگیر میشم، یا میکشه یا میکشم. اینو خلاصه پیش خودم طراحی کردم، اشهد خودم رو هم گفتم، توکل به حق کردیم، یا مولا گفتیم و بلند شدم رفتم. نزدیکش که شدم با دست چپم زدم روشونش، گفتم برادر، تا اومد به پیچه من پریدم پشت سرش. دیدم یه گفت کی بود؟ چی بود؟ کجا رفت؟ کجایی؟ من دیگه نا نداشتم حقیقتش، گفتم جان مادرت منم دست از پا خطا نکن. این بنده خدا حقیقتش بیشتر از خود من ترسیده بود، ناخودآگاه غافل یکی رو تو این موقعیت یک چنین شارژی بکنی واقعا خیلی سخته. این بنده خدا از شدت ترس لکنت زمان پیدا کرده بود. یه مقدار شروع به صحبت کردن، گفتم بابا جان مادرت منم. دیدم شروع به صحبت کرد، احساس کردم که بچه یه شوشتره. باید صحبت کردم، گفت میدونی کجایی؟ گفتم بلا نه، حال از این کیفیته چنین مشکلی برای ما پیش اومده. گفت بابا ماموریت من اینه که کمین دشمنو که الان این جلو نشونت میدم بکشم تا عملیات شروع بشه. اتفاقا منو برد کمین دشمن تو سنگرم نشست و من رو کمین هم دیدم. خلاصه اومدیم عقب و یه مقدار فاصله اومدیم تو شیار، دیدم که نیروهای رزمنده نشستن با یک حالت عرفانی بسیار خاصی، زمزمه های دعاشون، تلاوت قرآنشون، یک حالت بسیار عجیبی بود. خلاصه به فرمانده گروهان، فرمانده گروهان به فرمانده گردان معرفی شدیم و گفت منو یه مقدار فرمانده گردان برد عقب، یک نور ضعیفی به من نشون داد، گفت اون نور رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اون فانوس حسنه. که اومدیم رفتیم یه نفر هم پیدا شد و ما اومدیم رفتیم ماشین رو هر طور شد پیدا کردیم و اومدیم تا حدود ساعت 12 بعد بود که عملیات شروع شد. همونجا بودیم، یه سری جناحین پیش رفته بودن، بعضی از جناح‌ها به علت گستردگی میدان مین نتونسته بودن هی مین پاک میکردن بعد میخوردن به یه میدان مین دیگه. خلاصه عملیات شروع شده بود و بشم در میدان مین، خدایا شاهد میگیرم که اغراق نیست عزیزان، واقعیت محضه که خدمتون عرض میکنم، جای لاستیک ماشین و جای پاهای خود من در تمام نقاط میدونه. از یه طرف افسوس میخوردم که ببین باز لیاقت شهادت نداشتی ها پسر، از یه طرف میگفتم نه، حکمت خداوند بود که عملیات در ابتدای کار رو نره.
ای دل به چه میپایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی. آه ای دل بیکینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه خاطرات جانباز سرفراز محمد حسین صادقی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حسین صادقی هستم، جانبازان 70% استان قم. خاطری که میخوام براتون بگم از طریق القدس آزادی بستان. اون زمان خدا رحمتش کنه شهید شمران بودن و نیروهاشون هم تو منطقه سوسنگرد بودن و سوسنگرد رو باید بگیم که شهید شمران نجات داد. ما منطقه که بودیم مرکز فرماندهی بود، چند کیلومتر پایین تر از سوسنگرد یه روستایی بود، پدافند اونجا زمین به هوا رو ما بخته داشت. شب عملیات بستان من تو عملیات که بودم ساعت 9 یا 10 شب بچه ها عملیاتی شروع کردن، ما برای بچه ها آب بردیم، تدارکات بردیم، شام خوردیم. این عملیات به موفقیت انجام شد و فرداش ساعت 9 صبح بچه ها بستان آزاد کرده بودن. چه شب بعد از عملیات بستان تنگ شلزابه بود، فاصله بین نیروهای ایرانی و عراقی شاید جای 100 متر و جای حدود 200 متر بود. به قولی که این بچه هایی میگفت سنگ پرتاب کنید تو سر عراقی ها میخواد، اینقدر نزدیک بود. واقعیتیه که دیدن عملیات بستان داریم. خب اون زمان اوایل جنگ بود، امکانات کم بود، تدارکات ضعیف بود، متاسفانه ما یه پتو هم بچه ها میداریم چون شبای اونجا سرده، شبای جنوب معمولا سرده شده. ما یه بسته بندی با یه پتو میداختیم در علیه سنگری برای کم بر بچه ها میدیم، این خط ما رفتیم تهی کردیم و برگشتیم. اونم همینجور بود، یعنی ماشین باید با سرعت یواش و با چراغای خاموش حرکت میکردیم. بلترتیب اون شب گذاشت تنگ چزا واقعا یه جای عجیب بود، جز معجزات الهی بود که بچه ها بارها معجزاتی دیده بودن. یه فاصله بین عراقی خیلی کم بود. من یادمه یه روز ساعت 4-5 بعد از ظهر دو تا میراژ عراقی اومدن بالای منطقه معرشت کنن، من به طرفشون تیراندازی میکردم. بعد افغان بودم چاندون از عراقی ها تو عملیات بستان غنیمت گرفته بودیم، دو تا چاندون، یکیش خراب بود یکیش سالم بود که دستمون بود. پشنگا رسام بود به طرف اما بایشون بود که میرفت، یعنی واقعا مشخص بود قشنگ زیر هواپیما میخوریم، ولی چون هواپیما بالا پرواز میکردن بهشون نمیخورد. یعنی مثلا اگه ما 4000 پا پشنگمون میرسید اونها 4500 یا 5000 تا پرواز میکردن، بالاتر از نقول ما تیر دست ما بودن. این سر جناب صبوری اسمونی لحجه خوشمزه ایدش بگفت آی قومیه بوزان که بیام دستتو ببوسم. با زبان شیرین اسپانیایی. فردای اون روز، فردا صبح ساعت 7 من هنوز به دشپدوان نرفته بودم. آقایان اینجا رو نشون کرده بودن پدافند ما. ما صبح هنوز صبحونه نخوردیم که بریم پشت پدافند اونجا رو بمبارون کردن. بمبای خوشایند رفتن پایینم نیومدن. بمب خوشایند رفتن اونجا. ولی منطقه چون منطقه مهمی هم بود، مرکز فرمان بود، الحمدلله هیچ گونه نه خسارت جانی داشت نه خسارت مالی. بمبا اطراف منطقه ما تو بیابون خورد. این خاطرات اون چه من از سوسنگل و عملیات بوستان داشتم.
آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام
آقا، ما بالاخره نفهمیدیم این دنیا زشته و به درد نخور یا زیباست و به درد بخور. از طرفی این دنیا خب مخلوق خداست و پر از نعمت و چیزای قشنگه، ولی خب چرا بزرگان اینقدر راجع به بد بودن دنیا و دوری کردن از دنیا و گرایش نداشتن به اون صحبت کردن؟ بابا یکی به من جوون بگه تکلیفمون چیه بالاخره؟ حالا بذارید این صحبت‌های استاد محمدی شاهرودی رو پخش بکنیم، شاید جواب سوالمون رو پیدا کردیم.
امام سجاد علیه السلام میفرماید از دنیا دنیا آن یا دنیا وان، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دو تا دنیا داریم، یک دنیایی که هر کس به هر جا بخواد برسه تو دنیا باید برسه، مدرسه است که تا انسان این مدرسه رو طی نکنه به هیچ جا نمیرسه، به بهش نمیرسه. اگر امیرالمومنین امیرالمومنین شد به خاطر اینکه در همین دنیا شبان روز هزار رکعت نماز میخوند، انفاق میکرد، با کد یمین و عرق جبین هزار برده رو آزاد کرد، هر کار کردن تو همین دنیا بود. هیچ عالم دیگه هم خبری از این حرفا نیست.
خب حاج آقای محمدی عزیز، فرمایش شما درست، ولی خب اون دنیایی که توی آیات و روایات ازش نهی شده و گفتن بی خیالش بشیم کدومه دقیقا؟
یه دنیای دیگه هست که اون حقیقت نداره، اعتبار خیال. اگه بخوام دقیق تر بگیم چیزهایی مثل مثلا پست مقام، من فرض کنم که فلان ریاست رو دارم، فلان مقام رو دارم، با یه رأی میاد با یه رأی هم میره. اونی که نهی شده ازش، اون چیزی که مذمت شده، چه خیلی هم مذمت شده، و حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرمنشه همه خطاها و گناهان هست، این که دنیا رو از کنم که به مار سمی تشبیه کردن، این که از کنم که دنیا انسان اسیر میکنه، برده دنیا شدن همون دنیای ملعونه هست، اونه که مورد مذمت و سرزنش آیات و روایات واقع شد.
نشانی.
درود بر شما گرامیان شنونده های خوب رادیو معارف، برنامه کوتاه مدت نشانی رو شنیدید و امیدوارم که شب خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید و از برنامه رادیو معارف هم رضایت خاطر داشته باشید تا این ساعت که 21 و 28 دقیقه و 32 ثانیه هست. دوشنبه شب هست، دومین شب از پاییز 1403 و 19 ربیع الاول، و در ادامه برنامه های رادیو معارف تا لحظات دیگر برنامه برکرانه نور رو پخش میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 107 تا 112 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. ضمناً نیمه شب اشعری امشب ساعت 23:17 دقیقه هست. در این بخش من مصطفی اسماعیلی در خدمتون بودم، به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مصطفی هاشمی هماهنگی پخش، که خدا رو شکر می‌کنیم از این بابت و انشاءالله در نوبت دیگر هم